قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 84.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کلیات فلسفه، صفحه 292. بحث ما درباره علت غایی است. گفتیم که یکی از اقسام علت ناقصه علت غایی هست. علت رو بر چهار قسم دانستیم: علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری. در جلسه گذشته و جلسات پیشین درباره علت فاعلی و اقسام علت فاعلی ما صحبت کردیم. الان می‌پردازیم به بحث درباره علت غایی. این بحث بحث بسیار بسیار با اهمیتی است و نگرش نوین و تازه ای رو از عالم خلقت و آفرینش به انسان عطا می‌کنه و ارائه می‌کنه. انسان دید تازه ای که نه تحت تأثیر این بحث به هستی و آفرینش پیدا میکنه. مرحوم بوعلی سینا بحث از علت غایی رو افضل و اجزاء الحکمه نامیدند و خواندند. برترین و پرفضیلت ترین بخش های حکمت و فلسفه رو بحث علت غایی دانستند و مرحوم شهید مطهری در کتاب شرح مختصر منظومشون که خیلی به تفصیل درباره علت غایی صحبت کردن و بحث بسیار بسیار خوب و مستوفایی رو ایشون اونجا آوردن، فرمودن که شاید هیچ مسئله فلسفی به اندازه این مسئله در جهان بینی بشر اثر شگرف ندارد. در جهان بینی انسان که عرض کردم اصلا نگرش انسان رو به عالم و آدم دگرگون میکنه. خب در باب علت غایی ابتدا این رو اشاره بکنیم که دو تا نظر وجود داره. یک نظر بیشتر از ناحیه متکلمین مطرح می شود و نظر دوم از سوی حکما و فلاسفه. نظر اول که عرض کردم متکلمین بیشتر از اون طرفداری می کند، معتقدند که اصل علت غایی و مسئله هدف داشتن فاعل در فعل خودش، هدفداری، این اختصاص داره به حوزه وجود موجود زنده، انسان و حیوان، یعنی موجودی که دارای حرکت ارادی هست. این مسئله هدفداری و هدفمندی و علت غایی داشتن درش مطرح میشه و ما در سایر فاعل ها این علیت غایی رو نداریم. باز در مورد انسان هم و در مورد حیوان هم اینجوری نیستش که مثلا انسان در همه اون افعالی که از او صادر میشه و همه کارهایی که انجام میده علت غایی داشته باشه و افعالش همه افعال هدفمند و هدفدار و دارای غایت باشن. نه، افعال طبیعی ما مثل گوارش و ضربان قلب و امثال اینها که بدون آگاهی از ما سر میزنه، ناآگاهانه از ما سر میزنه، اونها دیگه هدفی نداره و غرضی نداره. فقط و فقط اون افعالی که اختیاری، ان اختیارن و ان ارادتن از ما سر میزنه و ما نسبت به اونها فاعل بالقصد هستیم، فقط و فقط اون افعال هست که دارای غایت و هدف هستند. باز در مورد افعال ارادی انسان هم اینجوری نیستش که همه افعال ارادی ما 100% مشمول اصل هدفداری باشند و دارای علت غایی باشند. نه خیر، ما حتی ممکنه در حوزه افعال اختیاری خودمون هم افعالی رو پیدا بکنیم که هدف و غرض ندارن، که به اونها افعال عبث میگیم، افعال بیهوده. فرض بفرمایید تسبیح دستش گرفته، همینطوری تسبیح رو داره میچرخونه، میگیم چرا این کارو میکنی؟ چرا این کارو میکنی؟ سوال از غایت و هدفه، یعنی برای چه هدفی، برای برآورده شدن چه منظوری. جواب میده که چی؟ میگه همینطوری، علتی نداره. کارهایی که وقتی از ما میپرسن چرا انجام میدی، میگی همینطوری، اینها گفتن که خب افعالیه که معلوم میشه هدف نداره، غرض نداره و غایتمند نیست. پس ببینید، یه نظر ما داریم که علت غایی رو خیلی محدود میدونه. اولا محدودش میکنه به حوزه موجود زندهی که دارای افعال ارادی است، مثل انسان و حیوان، و ثانیاً باز محدودش میکنه به افعالی که از روی اراده و اختیار از یه همچین موجودی سر میزنه، نه همه افعال او، و ثالثاً باز محدودش میکنه به اون کارهایی که با توجه تفصیلی به یک مطلوبی و برای به دست آوردن یک نفعی و یک سودی انجام میگیره، نه افعالی که به طور عبث و بیهوده و لعب و لهو و اینها هستش. نظر دیگر در باب علت غایی که حکما از اون جانب داری میکنند بر این هستش که اصل علت غایی عمومیت داره، شمول داره و همه فاعلها رو در بر میگیره. همون جوری که در جلسات گذشتم عرض کردیم، اقسام چهارگانه علت، گفتیم علت مادی و علت سوری اختصاص داره به موجودات مرکب از ماده و صورت، یعنی عالم مواد، اجسام، جسمانیات، و در مورد موجودات مجرد ما علت مادی و علت سوری نداریم. اما علت فاعلی و علت غایی رو گفتیم عمومیت داره و هر پدیده‌ای که پدید میاد علت غایی داره و هر فاعلی که فعلی رو انجام میدهد علت غایی دارد. این نظر حکماست که هر وقت شما فاعلی رو در نظر میگیرید که فعلی از او صادر میشود، اون فعل علاوه بر علت فاعلی علت غایی هم دارد، و اون فاعل برای اینکه فاعل بالفعل بشود باید حتما و حتما غایت در کار خودش داشته باشه. پس اصل علت غایی اولا اختصاص نداره به افعال ارادی که ما برای هدف خاصی انجام میدیم، حتی در کارهایی که به نظر عبث میاد، بیهوده میاد و لغو میاد و ما انجام میدیم، در اونا ما هدف داریم، حکما میگن. و اختصاص هم نداره به افعال ارادی و اختیاری ما، حتی ضربان قلب ما هم که نفس این قلب رو به تپش میاره، این رگ رو، خون رو در رگهای ما به جریان میندازه، و همه افعال طبیعی که در بدن ما صورت میگیره، حکما میگن در همه اینها اصل علت غایی محفوظ، همه اینا هدف داره. و بالاتر بیایید، اصلا مسئله هدفداری به موجود با اراده اختصاص نداره، هر موجود زندهی رو شامل میشود، نبات رو هم شامل میشه. از این هم بیایید بالاتر، مسئله هدفداری شامل حتی موجودات جمادی و مادی میشه که به حسب ظاهر علم و اراده ندارد. هر فاعلی در فعل خودش غایتی دارد. خب، و کل شیئن، مرحوم سبزواری مدعای حکما رو اینجور بیان میکنه، و کل شیئن غایتن مستتبه اون، حتی فوائل و هیت تبای او، هر چیزی پیروی میکند از یه غایتی. این غایتن مفعول به مستتبعه، کل شیئن هر چیزی پیروی میکند از یه غایتی، در پی یک غایتی روانه هستش، به دنبال رسیدن به غایت خودش در حال حرکت هستش. حتی فا فاعل‌هایی که طبیعت هستند و فاعلیتشون فاعلیت به طبع هست، یعنی حتی اون فاعل‌هایی که آگاهی به فعلشون ندارن یا اون آگاهیشون نقشی در اون کار نداره و به حسب ظاهر با اراده کار انجام نمیدن، اونام قاید دارن. خب ادله مختلفی حکما بر این مدعای مهم دارن و علاوه بر اون ادله معتقدن که حس و علوم تجربی و این نظام حکیمانه که بر عالم سایه افکنده مؤید این مطلب هستش. میگن خلقت و آفرینش موجودات اصلا بیانگر اینه که طبیعت یک جریان هدفدار رو طی میکنه. کل این عالم ماده و عالم طبیعت کلش رو شما لحاظ بکنید، ببینید که در راستای یک غایتی است و تک تک اجزا و سیستم هایی هم که در این عالم طبیعت نهفته هستش این هم غایت دارن. ساختمان اشیا و ساختار وجود اشیا بیانگر این هستش که یک تقدیر و تدبیر و توجه به هدفی در اونها وجود داره و حکمای الهی معتقدن که اگر شما اصل علت غایی رو در نظر نگیرید، این پدیده های شگفت انگیز و شاهکارهای خلقت رو نمیتونید توجیه کنید. من یه اشاره بکنم، ببینید ما هممون میگیم که عالم، این عالم طبیعت منظم است، نظم داره، نظم بر او حاکمه، هم بر کل این عالم نظم حاکم هستش و هم بر اجزای این عالم نظم حاکمه. مثلا شما خود انسان رو در نظر بگیرید، کل این عالم طبیعت مثل یه انسان بزرگ میمونه، یک انسان بزرگی که دارای اجزایی هستش، دارای اعضایی هستش و تمام این اجزا و اعضا در راستای یک هدف قرار داره. علاوه بر کل ساختار وجودی انسان، شما به اعضای انسان هم وقتی نگاه میکنید، چشم انسان رو نگاه میکنید، گوش انسان رو نگاه میکنید، دستگاه گوارش انسان رو هم که نگاه میکنید، میبینید که تک تک اینها هم خودشون فی حد نفسه یک سیستم منظم و ملائم و ملتئمی رو تشکیل میدن که برای رسیدن به یه هدف که نه ساخته شدن. این رو میخوام اشاره بکنم که ما نظم رو در گوشه گوشه این عالم میبینیم و نظم بدون هدف نیست. مقوم یک مجموعه منظم اینه که متوجه به یک هدف باشه. اصلا نظم با هدف معنا پیدا میکنه. شما وقتی میتوانید یک مجموعه رو بگید منظم هستش که اولا چند عضو داشته باشه و این چند عضو به گونه ای طراحی شده باشند و در کنار هم قرار گرفته باشند و با یکدیگر تعامل بکنند که یک هدف و غرض مشخصی رو برآورده بکنند. این رو میخوام اشاره بکنم که وقتی ما سخن از منظم بودن عالم میگیم، در واقع داریم سخن از غایتمند بودن عالم میگیم، در واقع داریم مسئله هدفداری عالم رو مطرح میکنیم. خب بیایم یه مقداری بیشتر توضیح بدیم، وارد بحث علت غایی بشیم و نظر حکما رو بهتر بشناسیم. ما از طریق بحث درباره حرکت به مسئله علت غایی میتوانیم منتقل بشیم. حرکت یعنی یک نحوه تغییر، یک نحوه تحول. ما در عالم ماده حرکت رو مشاهده میکنیم، یک حرکت عمومی و فراگیر که همه پدیده های عالم ماده رو در بر گرفته و طبق آنچه که در حکمت متعالی آمده این حرکت اختصاص به اعراض و ظواهر اشیاء هم نداره، در کنه وجود اونها و در ذات و جوهر اونها هم این حرکت سریان و جریان داره. خب حرکت چیه؟ وقتی به تعریف حرکت ما نگاه میکنیم، میبینیم گفتند که الحرکتو کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. حرکت کمال اول هست برای امر بالقوه از آن جهت که بالقوه. این تعریف رو داشته باشید شما. بعد بیایید سراغ تعریف علت غایی. گفتن علت غایی هی الکمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله، علت غایی اون کمال آخری است که فاعل در فعل خودش و در کار خودش به اون توجه داره. ببینید چه ارتباطی بین این دوتا مسئله پیدا میکنه، مسئله حرکت و مسئله علت غایی. حرکت رو میایم میگیم که حرکت کمال اول است برای موجود بالقوه، از اون جهت که بالقوه است. ما در بحث‌های گذشتمون یه تعریفی از کمال اول و کمال ثانی ارائه دادیم. اونجا گفتیم کمال اول همون کمالاتی است که مقوم ذات شی هست و در جنس و فصل او نقش داره، و کمال ثانی اون است که از لوازم ذات هست. اون یک اصطلاح کمال اول و ثانی است. اون کمال اول و ثانی که ما اونجا گفتیم، کمال اول و ثانی است برای امر بالفعل، از آن جهت که بالفعل است. اما اینجا کمال اول و ثانی رو برای امر بالقوه، از آن جهت که بالقوه است، در نظر میگیریم. لذا یه معنای دیگه پیدا میکنه. کمال اول و ثانی در این بحث رو با کمال اول و ثانی در اون بحث اشتباه نکنید. ببینید، ما مثلا یک دانه گندم رو وقتی شما در نظر میگیرید، یا یه نطفه انسان رو در نظر میگیرید، این نطفه انسان یه جنبه های فعلیتی داره به لحاظ اینکه یه امر بالفعل هست، دارای کمال اول و کمال ثانی می باشد که در جای خودش بیان شد. همین نطفه انسان از آن جهتی که یه امر بالقوه است، یه امری است که دارای قوه های مختلف و استعداد های مختلف هست و میتونه تغییر درش پدید بیاد و حالت های تازه ای رو بپذیرد، هم دارای کمال اول و کمال دومی است. کمال اولش خود پروسه تغییر و تحولی است که در او راه پیدا میکنه. کمال دومش اون نقطه نهایی این پروسه هست، اون پایان این پروسه هستش، اون غایت این حرکت هست. پس شما این نطفه رو میتونید اینطور بگید، خب نطفه در رحم مادر شروع میکنه به تغییر و تحول. برای چی؟ برای اینکه نوزاد بشه، برای اینکه کودک بشه، برای اینکه انسان بشه، بالفعل انسان بشه. این نطفه یک توجهی، میلی و طلبی داره برای اینکه به اون حالت بالفعل برسه، یعنی بشه یک انسان. برای اینکه به اون نقطه برسه شروع میکنه به تغییر و تحول. این تغییر و تحول کمال اول اوست و اون نقطه پایانی، اون نهایت این روند که انسان شدن هستش، غایت. پس ما غایت رو در رابطه با حرکت معنا میکنیم. میگیم غایت اون کمال اخیری است که فاعل در فعل خودش به او توجه داره. طبیعت این نطفه که میره به سمت انسان شدن، اون کمال آخری که این فاعل در این روند و این حرکت به اون توجه داره چیه؟ انسان شدن. انسان شدن میشه غایت و این روند هم میشه حرکت. پس حرکت میشه کمال اول و غایت میشه کمال آخر. پس ببینید، ما وقتی حرکت رو میگیم الحرکت و کمالون اولون لما بالقوه من حیث انه بالقوه، از این تعریف استفاده میشه که ما در حرکت یک کمال اول داریم و یک کمال دوم، که این کمال دوم در واقع مطلوب متحرکه و شیء متحرک با حرکتش به اون توجه داره و حرکتش هم به اون منتهی میشه. این کمال دومی کمال نهایی است که شیء به واسطه یه حرکت خودش رو به اون میرسونه و در واقع این حرکت یک وسیله است، یک ابزار هست که شیء به اون غایت برسه. اگه اون غایت نبود و توجه به اون غایت نبود و میل به اون غایت نبود، این متحرک، این حرکت از او سر نمیزد. باز من یه مثال دیگه بزنم. ببینید، قبلا گفتیم که حکما میگفتن که هر یک از عناصر اربعه، آب و خاک و هوا و آتش، یه مکان طبیعی داره و میل و به اصطلاح شوق به قرار گرفتن در اون مکان طبیعی درش هست، اقتضای قرار گرفتن در مکان طبیعی درش هست. این حکما وقتی ما ازشون میپرسیم که چرا سنگ وقتی رها میشه در هوا میاد به طرف پایین، میگن که ببینید، میدونید چرا این سنگ وقتی رها میشه حرکت میکنه به سمت پایین؟ چون در اون میل و توجه به قرار گرفتن در مکان طبیعیش هست. چون میخواد در مکان طبیعی خودش قرار بگیره، شروع میکنه به این حرکت کردن. و اگر این میل و شوق به قرار گرفتن در مکان طبیعی نبود، از او حرکت سر نمیزد. این نطفه اگر در درون شوق و میل و اقتضاء به انسان شدن نبود، هیچ وقت وقتی در رحم مادر قرار میگرفت شروع به تغییر و تحول نمیکرد تا بره بشه انسان. تفاوت مهمی بین دیدگاه حکما با دیدگاهی که امروزه در علوم فیزیک و شیمی غلبه داره وجود داره. حکما عامل حرکت رو در درون شی میجستند، الان عامل حرکت رو از بیرون جستجو میکنند. و در واقع در نگاه امروزی حرکت‌های قصری است که از بیرون بر شی تحمیل میشه، اما در نگاه گذشتگان و حکما حرکت‌های طبیعی و به طبع در موارد خاص و محدودی بوده که حرکتی صورت می‌گرفته خارج از مقتضای طبیعت شی. طبیعت شی بوده که شی رو به حرکت وامی داشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه‌های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.